آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستان شنونده و هواداران برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایان ساعت برنامه‌های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی می‌کنید. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان صدق الله العظيم.
ای فرزندان آدم، زینت خود را به هنگام رفتن به مسجد با خود بردارید و از نعمتهای الهی بخورید و بیاشامید، ولی اسراف نکنید که خداوند مسرفان را دوست نمی دارد. بگو چه کسی زینتهای الهی را که برای بندگان خود آفریده و روزیهای پاکیزه را حرام کرده است؟ بگو اینها در زندگی دنیا برای کسانی است که ایمان آورده اند، اگرچه دیگران نیز با آنها مشارکت دارند، ولی در قیامت خالص برای مؤمنان خواهد بود. این گونه آیات خود را برای کسانی که آگاهند شرح می دهیم. بگو خداوند تنها اعمال زشت را، چه آشکار باشد چه پنهان، حرام کرده است و همچنین گناه و ستم به ناحق را، و اینکه چیزی را که خداوند دلیلی برای آن نازل نکرده شریک او قرار دهید و به خدا مطلبی نسبت دهید که نمی دانید.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من اولیائه.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز چهارشنبه 15 فروردین ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 23 رمضان سال 1445 هجری قمری و برابر با 3 اپریل سال 2024 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر بخش سیاسی را خواهید شنید. برنامه بعد غریب خراسان خواهد بود. سپس اکراری مشاهیر به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن نو آوری را خواهید شنید. برنامه بعدی تکراری نمایش خواهد بود. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما تکراری حکایتی آیه ها است. این را هم خواهید شنید. یارانی همراه از شما دعوت میکنیم بخش سیاسی را بشنوید.
تاجیکستان حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران را محکوم کرد. افزایش گردش تجارت خارجی تاجیکستان و پاکستان. و رشد بیش از 36% ترانزیت از مسیر ایران. با نام و یاد خدا سلام شنوندگانی گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرها را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. تاجیکستان حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران را محکوم کرد. وزارت خارجه تاجیکستان در بیانیه حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در سوریه را به شدت محکوم کرد. این وزارتخانه در بیانیه نوشت: ما چنین اقداماتی را که نقض قوانین بین المللی به ویژه کنوانسیون های وین است مطلقاً غیر قابل قبول می دانیم. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل درباره حمله رژیم اسرائیل به کنسولگری ایران 14 فروردین ماه 1403 برابر با 2 اپریل 2024 با حضور هیئت جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در نامه به شورای امنیت در پی حمله رژیم اسرائیل به کنسولگری ایران در سوریه از این شورا خواست این اقدام جنایتکارانه را به شدیدترین وجه ممکن محکوم و نشست فوری برای رسیدگی به نقص آشکار هنجارها و اصول حقوق بین الملل توسط رژیم اسرائیل برگزار کند. روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران روز دوشنبه در اطلاعیه اعلام کرد در پی شکست های ترمیم ناپذیر رژیم گرگ صفت صهیونیستی برابر مقاومت فلسطین و استادگی مردم غزه و سرشکستگی مقابل اراده پولادین رزمندگان جبهه مقاومت اسلامی منطقه، عصر روز دوشنبه 2 اپریل 2024 هواپیماهای این رژیم جعلی در جنایات جدید ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق را مورد هدف حمله موشکی قرار داد که بر اثر این جنایت سرداران رشید مدافع حرم، سرتیپ پاسدار محمد رضا زاهدی و سرتیپ پاسدار محمد هادی حاجی رحیمی از فرماندهان پیشکسوتان و جانبازان سرفراز دفاع مقدس و مستشاران نظامی ارشد ایران در سوریه و 5 تن از افسران همراه آنان به فیض شهادت نائل آمدند. دفتر سخنگویی سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه با صدور بیانیه حمله رژیم صهیونیستی علیه کنسولگری ایران در سوریه را محکوم کرد. در این بیانیه آمده است اتحاد اروپا حمله به ساختمان‌های دیپلماتی ایران در دمشق و همچنین تلفات گزارش شده را محکوم می‌کند. اتحاد اروپا تصریح کرد در این وضعیت بسیار پرتنش منطقه‌ای لازم است حد اکثر خیشتنداری نشان داده شود، زیرا تشدید تنش در منطقه به نفع کسی نیست. در پایین این بیانیه آمده است اصلی مسئول ماندن اماکن و پرسنل دیپلماتی و کنسولی باید در همه موارد و در هر شرایط مطابق با قوانین بین المللی رعایت شود. گردش تجارت خارجی تاجیکستان و پاکستان در سال گذشته 1.6 برابر افزایش یافت. گردش تجارت خارجی تاجیکستان و پاکستان در سال 2023 نسبت به سال 2022 در حجم 1.6 برابر افزایش یافت و به 52 میلیون دلار رسید. این آمار در دیدار زوقی‌زاده وزیر رشد اقتصاد و تجارت جمهوری تاجیکستان با فرخ شهزاد راو مدیر کل گروه ملی لجستیک جمهوری اسلامی پاکستان اعلام شد. در این دیدار طرفین امکان گسترش همکاری ها در زمینه های تجاری، اقتصادی و سرمایه گذاری را مورد بحث و بررسی قرار دادند و توجه ویژه به صادرات میوه و سبزیجات پاک از نظر زیست محیطی از تاجیکستان به پاکستان داشتند. ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. گمرک ایران اعلام کرد ترانزیت از مسیر ایران در سال 1402 شمسی با 36.52% افزایش بر رقم 17,790,000 تن رسید. بیشترین میزان ترانزیت خارجی در این مدت از مبدا گمرک منطقه ویژه شهید رجایی به میزان 5,170,000 تن انجام گرفت که 36.9% نسبت به ما قبل رشد نشان می دهد. پس از گمرک منطقه ویژه شهید رجایی، گمرکات پرویزخان و باشماق به ترتیب با 3,950,000 تن و 1,938,000 تن در بین گمرکات عمده مبدا ترانزیت بیشترین میزان ترانزیت خارجی را به خود اختصاص دادند. این گزارش حاکی است در سال 1402 شمسی ترانزیت از مبدا گمرک پرویزخان 368% و از مبدا گمرک باشماق 57% افزایش داشته است. بر اساس این گزارش گمرک بازرگان با انجام تشریفات ترانزیت 1,188,000 تن، گمرک سرخس با 723,000 تن، بیل سوار با 674,000 تن، استرا با 549,000 تن، جلفا با 542,000 تن، بندر لنگا با 482,000 تن و گمرک منطقه ویژه اقتصادی استرا با 456,000 تن در بین گمرکات عمده مبدا ترانزیت در رده های چهارم تا دهم قرار گرفتند. جمعی از خبرنگاران، چهره های برجسته رسانه‌ای و مسئولان جراید پاکستان در آستانه روز جهانی قدس و دعوت سفارت ایران در پاکستان گرد هم آمدند. گزارش همکارمان مجید هاشمی از اسلام آباد را میشنوید.
نشست خبرنگاران پاکستانی در آستانه روز جهانی قدس. جمعی از خبرنگاران، چهره‌های برجسته رسانه‌ای و مسئولان جراید پاکستان در آستانه روز جهانی قدس به دعوت سفارت کشورمان در پاکستان گرد هم آمدند. در این نشست سفیر کشورمان در پاکستان اعلام کرد از همه اصحاب رسانه انتظار می‌رود ضمن برجسته کردن نسل‌کشی مردم غزه توسط رژیم صهیونیستی، حامیان، همدستان و تأمین کنندگان این جنایتکاران را به افکار عمومی جهان معرفی کنند.
اسرائیل که جو بیه،
اقدامات اسرائیل را هرگز نمیتوانیم فقط به پای آنان بنویسیم، زیرا پس پرده همه این جنایات آمریکا قرار دارد و اسرائیل تنها دست نشانده واشنگتن برای کنترل کشورهای مسلمان است.
این خبرنگاران پاکستانی ضمن ستایش از اقدام امام خمینی رحمت الله علیه در معرفی جمعه آخر ماه مبارک رمضان به عنوان روز جهانی قدس، آن را بزرگترین اقدام در حمایت از مردم مظلوم فلسطین عنوان کردند.
یوم القدس جو ہے اس کو منانے کے لیے
امام خمینی معرف اصلی روز جهانی قدس است. امروز مسئله فلسطین به عنوان مهمترین موضوع جهان اسلام شناخته می شود و تلاش برای آزادی قدس وظیفه همه مسلمانان است.
اصحاب رسانه در پاکستان همچنین اقدام اخیر رژیم صهیونیستی در حمله به بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در سوریه را محکوم کردند.
این اقدام اسرائیل برخلاف قوانین بین الملل است. آنان با این اقدام در حقیقت فرشته مرگ خود را فراخواندند و ما به زودی ان شاء الله شاهد نابودی اسرائیل خواهیم بود.
حمله اخیر به سفارت ایران در سوریه قابل نکوهش است. این برخلاف آداب و رسوم دیپلماتیک است. زمان آن فرا رسیده که همه ملت‌های جهان علیه جنایات اسرائیل به پا خیزند.
این خبرنگاران بر تقویت روابط دو جانبه بین تهران و اسلام آباد نیز تاکید داشته و آن را به نفع منافع مردم دو کشور همسایه عنوان کردند.
در این نشست تاکید شد که رسانه‌ها نقش مهمی در بازنمایی چهره حقیقی رژیم کودک کش صهیونیستی دارند و باید صدای مردم مظلوم فلسطین را به جهانیان برسانند. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشد. وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد در حمله شبانه روز گذشته نظامیان رژیم صهیونیستی به باریکه غزه 71 فلسطینی شهید و دستکم 102 نفر زخمی شدند. وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد ارتش رژیم صهیونیستی در شبانه روز گذشته 7 کشتار و جنایت دیگر در باریکه غزه مرتکب شده است. بنابر اعلام وزارت بهداشت فلسطین نزدیک به 8000 نفر همچنان مفقود و زیر آوار هستند و نیروهای امدادی به دلیل کمبود امکانات و ادامه حملات رژیم صهیونیستی قادر به نجات آنان نیستند. نظامیان رژیم صهیونیستی همچنین از شب گذشته تا صبح روز سه‌شنبه 40 نفر را در کرانه باختری رود اردن بازداشت کردند که در میان آنها کودکان و اسیران پیشی نیز به چشم می‌خورند. وزارت آموزش و پرورش فلسطین نیز اعلام کرد از آغاز جنگ در برکه غزه در 7 اکتبر سال گذشته 6050 دانش آموز فلسطینی در این برکه در حملات ارتش اشغالگر صهیونیستی به شهادت رسیدند. این وزارتخانه همچنین تاکید کرد که 408 مدرسه هم از آغاز جنگ در برکه بمب‌باران و تخریب شده است. وزارت بهداشت فلسطین در برکه غزه شهدای جنگ از 7 اکتبر گذشته تا کنون را 32916 و شمار مجروحان را هم 75494 نفر اعلام کرد. با اینکه از 6 ماهی پیش تا کنون رژیم صهیونیستی بیش از 100,000 فلسطین را کشته یا مجروح و معلول و بیش از 2,000,000 نفر را در غزه و کرانه باختری آواره کرده است، حمایت دولت انگلی از رژیم اشغالگر قدس ادامه دارد. همکارمان قاسم زاده از لندن گزارش می‌دهد.
با اینکه از 6 ماه پیش تا کنون رژیم اسرائیل بیش از 100,000 فلسطینی را کشته یا مجروح و معلول و بیش از 2,000,000 نفر را در غزه و کرانه باختری آواره کرده است، حمایت دولت انگلیس از رژیم اشغالگر قدس ادامه دارد. این هفته حدود 60 سازمان خیریه و مؤسسه حقوق بشری در انگلیس از دولت این کشور خواستند در عمل به ادعاهای حقوق بشری خود با فلسطینیان همچون اوکراینی ها رفتار کند و به اعمال سیاست دوگانه درباره این دو قوم پایان دهد.
استاندارد دوگانه، من استانداردهای سگانه و چهارگانه در رویکرد دولت بریتانیا درباره فلسطینیان و مردم اوکراین میبینم. ما میگیم اگر از اوکراینی ها حمایت میکنی باید از فلسطینیان هم حمایت کنی، اما دولت ما این درخواست اکثریت مردم رو رد میکنه.
سازمان های حقوق بشری و خیریه در انگلیس میگویند بی توجهی وزارت کشور انگلیس به شرایط جاری فلسطینیان ناقض بند 8 کنوانسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا است، زیرا هیچ راهی برای درخواست روادید فلسطینیان، حتی آنان که افراد درجه یک خانواده ایشان در انگلیسند، فراهم نمی کند.
75 سال است که این فاجعه ادامه دارد و دولت ما نه تنها برای توقف آن کاری انجام نمی دهد، بلکه با رفتار دوگانه به نسل کشی فلسطینیان دامن می زند، چون منافع دولت ما در تداوم این فاجعه است.
بیش از 54,000 نفر در انگلیس با امضای توماری از دولت این کشور خواستند به اعضای خانواده فلسطینیان ساکن انگلیس اجازه دهد به آوارگان فلسطینی پناه دهند، اما دولت هیچ توجهی به خواست آنان نکرده. به گفته حامیان فلسطین این در حالی است که دولت انگلیس تاکنون با آغوش باز به حدود 200,000 اوکراینی در این کشور پناه داده است. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. مسلمانان هند خود را برای برگزاری روز قدس در این کشور آماده می کنند. مصاحبه محمد ارشد، استاد دانشگاه ملی اسلامی هند، شجاعت علی قادری، رئیس سابق سازمان دانشجویان مسلمان و نثار صدیقی، فعال اجتماعی هند را در این باره می شنوید.
روز قدس مناسبت مهمیه که مردم کشورهای مختلف جهان با برگزاری راهپیمایی و تجمع با مردم فلسطین و آرمانهای آنها اعلام همبستگی میکنند. امسال با توجه به حوادث اخیر در غزه اهمیت این روز بسیار بیشتر از گذشته است. همه مسلمانان باید با حمایت از مردم فلسطین اتحاد خود را به جهانیان نشون بدهند. واکنش سازمان ملل متحد یا بسیاری از کشورهای جهان به ویژه آمریکا و متحدانش و همراهی برخی کشورهای مسلمان واقعا تأسف‌بار است. روز قدس فرصتی است که مسلمانان یک صدا از مردم مظلوم فلسطین حمایت کنند. من از مسلمانان جهان درخواست می‌کنم در جمعه آینده که به عنوان روز قدس برگزار می‌شود، به هر شکلی که می‌توانند با مردم فلسطین اتحاد و همبستگی خود را نشان دهند.
7 اکتبر که بعد مظلوم و معصوم فلسطینیان پر صهیونی طاقتوں نے ظلم اور بربریت کی انتہا کر دی.
از 7 اکتبر وحشیگری و جنایات صهیونیستا
علیه ملت مظلوم و کودکان معصوم فلسطین به اوج رسیده است و این اهمیت حضور در روز قدس را بیشتر می کند. باید در این روز همه مسلمانان از هر فرقه و گروهی به همراه عدالت خواهان جهان از فلسطینیان بیپناه حمایت کنند. این اقدام خوبی بود که در شورای امنیت با اجرای آتش بس موافقت شد، اما تأسف‌آور است که هنوز این تصمیم عملی نشده و پس از گذشت چند ماه قربانیان زیادی بر جای گذاشته است. نکته تعجب‌آورتر این است که آمریکا در کشورهای دیگر مدام نقض حقوق بشر را مطرح می‌کند. چرا در فلسطین جنایت‌ها علیه زن و کودک مظلوم فلسطین، تخریب کامل بیمارستان‌ها، حمله به کاروان کمک‌های بشردوستانه و صدها وحشیگری دیگر را نمی‌بیند؟ سیاست دوگانه غرب اکنون دیگر در جهان قابل قبول نیست. اگر ما مسلمانان غیرت داریم، باید آن را در روز قدس نشان دهیم. اکنون مردم فلسطین مظلوم و اسرائیلی ها غاصب و ظالم هستند. باید حامی مظلوم و دشمن ظالم باشیم. مهاتما گاندی رهبر فقید هند هم همین را گفته بود که چون فلسطینیان آسیب دیده و مظلوم هستند، ما از آنها حمایت میکنیم.
فلسطین کے مسئلے پر پوری دنیا کو ایک ساتھ آ کر کے جو وہاں پہ جو دگرام ہے اس کو جلد سے جلد لاگو کرانا چاہیے
تاکہ بر سر مسئلے فلسطین باید ہمیں با ہم متحد و ایک صدا باشند تا به نتیجه برسد. آتش بس باید هر چه سریعتر اجرا شود تا تلفات و اقدامات غیر انسانی افزایش نیابد. در سازمان ملل متحد برای آتش بس موافقت شد. ما هم همین احساس را میکنیم که جنگ راه حل هیچ مسئله ای نیست و باید از طریق مذاکرات حل شود.
ادامه مشروع خبرها. در شهر آستانه در زمینه دانشگاه دفاعی ملی جمهوری قزاقستان نشست کارگروه تخصصی شورای وزیران دفاع کشورهای عضو سازمان همکاری شانهای برگزار شد. در این مراسم پروژه برنامه عملیاتی کارگروه کارشناسی در شورای وزیران دفاع کشورهای عضو سازمان همکاری شانهای برای سال 2024 مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این نشست در مورد آمادگی به جشنواره ارکسترهای نظامی کشورهای عضو سازمان همکاری شانهای شیپور صلح 2024 گزارش ارائه شد. سناتور مستقل ایالت ورمونت آمریکا ضمن انتقاد از جنایات جدید بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اسرائیل در پیام صریح و شفاف گفت کشتار مردم بیگناه را متوقف کن. یک روز پس از تازه ترین جنایت رژیم صهیونیستی کشته شدن 7 تن از کارکنان سازمان آشپزخانه مرکزی جهانی در باریکه غزه، برنی سندرز سناتور مستقل آمریکا در گفتگو با MSNBC پیام شفاف به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر تندرو رژیم صهیونیستی ارسال کرد و گفت کشتار مردم بیگناه باریکه غزه را متوقف کن. سناتور سندرز اظهار داشت آنچه اکنون در غزه رخ می دهد یکی از بدترین فاجعه های انسانی در تاریخ معاصر جهان است. این سناتور آمریکایی در ادامه تأکید کرد ما درباره احتمال مرگ صدها هزار کودک از گرسنگی صحبت می کنیم. ما درباره 70% از منازل صحبت می کنیم که در غزه ویران شده یا آسیب دیدند. ما درباره 1,800,000 مردم صحبت میکنیم که به خانمان شدند. ما درباره مردم صحبت میکنیم که امروز غذا، آب، دارو و سوخت ندارند. برنی سندرز با تاکید بر همدستی آمریکا در جنایات رژیم صهیونیستی خاطر نشان کرد. همدستی آمریکا در جنایات رژیم صهیونیستی غیر قابل توجیه است و باید همین حالا خاتمه یابد. آمریکا نباید در این وحشتی که اکنون در حال رخ دادن است هم دست باشد. سناتور مستقل آمریکا با همراهی 7 تن از سناتورهای دیگری کانگرس پیشتر در نامه خطاب به جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا تحت فشار گذاشتن بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای رفع محدودیت‌ها در دسترسی کمک‌های انسانی به غزه و لغو کمک‌های نظامی واشنگتن به تل‌آویو را خواستار شدند. با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در ادامه تفسیری سیاسی را میشنوید.
تفسیر سیاسی روز. نمایندگان حاضر در نشست استراره شورای امنیت سازمان ملل درباره حمله رژیم صهیونیستی به بخش کنسولگری ایران در دمشق پایتخت سوریه اقدام وحشیانه صهیونیست‌ها را محکوم کردند. نمایندگان کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل در نشست استراره روز سه‌شنبه این شورا با محکوم کردن حمله اخیر رژیم صهیونیستی و بخش کنسولگری سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق پایتخت سوریه درباره عواقب اقدامات جنایتکارانه و غیرقانونی این رژیم در منطقه هشدار دادند. در پی شکست های رژیم صهیونیستی در برابر مقاومت فلسطین و استادگی مردم غزه و عصر دوشنبه جنگنده های رژیم صهیونیستی در جنایت تازه بخش کنسولگری سفارت ایران را در دمشق پایتخت سوریه هدف حمله موشکی قرار دادند که بر اثر این جنایت 7 تن از مستشاران نظام ایران در سوریه به فیض شهادت نائل آمدند. واکنش شورای امنیت سازمان ملل به حمله اسرائیل به بخش کنسولگری سفارت ایران در سوریه. محمد خالد الخیاری دستیار دبیر کل سازمان ملل در امور خاورمیانه، آسیا و اقیانوسیه در نشست شورای امنیت درباره حمله رژیم صهیونیستی به بخش کنسولگری سفارت ایران در سوریه گفت که مسئولیت اماکن و پرسنل دیپلماتیک و کنسولی باید در همه موارد مطابق با قوانین بین المللی رعایت شود. دستیار دبیر کل سازمان ملل هشدار داد هر گونه اشتباه محاسباتی می تواند منجر به درگیری گسترده تر در منطقه با پیامدهای ویرانگر برای غیر نظامیان شود که در حال حاضر شاهد رنج بی سابقه در سوریه، لبنان، سرزمین های فلسطین اشغالی و خاورمیانه هستند. محمد خالد الخیاری دستیار دبیر کل سازمان ملل در امور خاورمیانه، آسیا و اقیانوسیه نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل درباره حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در سوریه در پی حمله روز دوشنبه اول اپریل سال 2024 رژیم صهیونیستی به بخش کنسولگری ایران در دمشق پایتخت سوریه با درخواست نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل برگزار شد. زهرا ارشادی سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل در نشست شورای امنیت درباره حمله رژیم صهیونیستی با کنسولگری ایران گفت که رژیم صهیونیستی مرتکب نقض آشکار منشور ملل متحد، قوانین بین المللی و حاکمیت استقلال و تمامیت ارضی جمهوری عربی سوریه شد و حق پاسخگویی به این جنایت برای تهران محفوظ است. حمله جنایتکارانه رژیم اشغالگرد صهیونیستی به بخش کنسولگری سفارت ایران در دمشق در نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل درباره حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در سوریه اکثریت نمایندگان حاضر با محکوم کردن این حمله را نقض قوانین بین المللی، منشور سازمان ملل و حاکمیت سوریه خواندند و آن را عامل افزایش سطح تنش در منطقه دانستند. نمایندگان ده‌ها کشور از جمله روسیه، چین، مصر، شویتسریا، قطر و ترکیه این اقدام رژیم صهیونیستی را نقض فاحش کنوانسیون 1961 وین که بر مسئولیت مراکز دیپلماتیک تأکید دارد دانستند. با اینکه اکثر نمایندگان شرکت کننده در این نشست اقدام تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی را محکوم کردند، اما چند کشور محدود و از حامیان سنتی جنایت رژیم صهیونیستی در منطقه از جمله آمریکا، انگلیس و فرانسه حاضر به محکومیت حمله رژیم صهیونیستی نشدند. نماینده آمریکا در این نشست مدعی شد هنوز اطلاعات دقیق از ساختمانی که هدف حمله قرار گرفت نداریم. این اظهارات در حال بیان شد که آمریکا که همیشه با اطلاعات دست اولش افتخار میکرد در خصوص حمله به کنسولگری ایران مدعی است. اطلاعات به دست نیامده و این باور کردنی نیست. سکوت حامیان غربی رژیم صهیونیستی با ویژه آمریکا در برابر جنایت این رژیم موضوع تازه نیست. همچنان که جنایت صهیونیست‌ها در هدف قرار دادن کنسولگری ایران در سوریه نیز اولین و آخرین جنایت این رژیم در منطقه نخواهد بود. از هفتم اکتبر که دور جدید حملات رژیم صهیونیستی به اراضی فلسطینی با ویژه غزه آغاز شد، تا کنون رژیم صهیونیستی به بهانه هدف قرار دادن جبهه مقاومت علاوه بر اراضی فلسطین، مناطق را هم در خاک سوریه و لبنان هدف قرار داد که یکی از این مناطق فرودگاه دمشق، دروازه ورودی کمک های انسان دوستانه از سوی سازمان ملل متحد برای فلسطینی ها بوده است. حمله اخیر به کنسولگری ایران در سوریه بیانگر توهین آشکار به اصل پذیرفته شده جامعه بین المللی یعنی مسئولیت نمایندگان و اماکن دیپلماتیک و کنسولی است. اصل مشترکی که سنگ بنای روابط بین المللی به حساب می آید. زمان بندی این حمله در شرایطی که رژیم صهیونیستی با فشار بین المللی برای آتش بس در غزه روبرو است نشان دهنده به اعتنای آمدانه و درخواست های بین المللی برای ترک خصومت ها است. در واقع هدف چنین اقدام آمدانه به اعتنایی به فشارهای بین المللی با هدف بالا بردن سطح درگیری ها است. مشخص است که هدف از این اقدام کشاندن کل منطقه به درگیری است و نشان دهنده احساس مسئولیت توسط رژیم اشغالگر صهیونیستی است که با حمایت آمریکا و چند کشور غربی خود را بالاتر از قوانین بین المللی می داند. به همین دلیل شورای امنیت در این برهه حساس باید با قاطعیت و استادگی در برابر این بی‌تفاوتی و جنایت آنها را مجبور کند تا در برابر اصول حاکمیت کشورها، مسئولیت اماکن دیپلماتیک و تمامیت ارضی کشورها پاسخگو شوند. با این همه و با وجود اثبات به تعهدی رژیم جنایتکار صهیونیستی به موازین، مقررات، معاهدات بین المللی و اصول انسانی و اخلاقی برای مردم جهان، عاملین و حامیان این جنایت بزرگ باید بدانند که در نهایت به دست مجاهدان و جبهه مقاومت مجازات خواهد شد و جمهوری اسلامی نیز همچنان که اعلان کرد حق پاسخگویی در زمان و مکان مناسب برای جنایت جدید صهیونیست ها را برای خود محفوظ می داند.
یاران همراه، در پایانی مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. تاجیکستان حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران را محکوم کرد. افزایش گردش تجارت خارجی تاجیکستان و پاکستان. و رشد بیش از 36% ترانزیت از مسیر ایران. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر، خدا یار و نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. در این لحظه غریبی خراسان رو میشنوید.
حضرت امام ابوالحسن علی بن بوسر رضا و امام هشتم علیه السلام ولی نعمت معنوی و فکری و مادی ملت ماست.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضى.
غریب خراسان.
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. با آرزوی تنسیتی و خانوادگی یکایک که شما در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتاری غریب خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. باید ذکر نمود که برخی آسیب ها و تهدید ها در قلمرو رابطه آدمی با خالق منجر به تبعات و آثار گوناگون می شوند. بر اساس پاره از آموزه های قرآن مجید، ظهور نعمت های الهی منوط بر رعایت پرهیزگاری است و اگر اهل شهرها و روستاها ایمان می آوردند و پروا پیشه می کردند، بیگمان درهای برکات را از آسمان و زمین برویشون می گشودیم. در سخنان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز رابطه میان پاره از گناهان و گرفتاری های دنیوی تبیین شده است. بعضی گناهان هست که نماز و روزه و حج و عمره آن را محو نمی کند، بلکه گرفتاری در طلب معاش آن را نابود می سازد. در کلام حضرت امام رضا علیه السلام نسبت میان پاره از مایوسی و ابتلای آدمی به گرفتارهای جدید چنین توصیف شده است: هر وقت مردم به گناه تازه آلوده شوند، خداوند آنان را به بلای تازه گرفتار می سازد. قابل ذکر است که درک موقعیت و جایگاه واقعی خود در جهان هستی و آگاهی از کراماتی که خداوند به آدمی ارزانی کرده است آثار دارد که در ادامه به آن اشاره می شود. در سخنان حضرت علی علیه السلام آمده است که هر کس که احساس کرامت کند، خواسته های نفسانی برایش بی مقدار و بی ارزش خواهد شد. همچنین امام هادی علیه السلام می فرمایند کسی که احساس کرامت نکند، از او امیدی خیر نداشته باشد. همچنین امام سجاد علیه السلام می فرمایند هر کس نفس خود را گرامی دارد، یعنی شخصیت خود را بشناسد، دنیا در نظرش خار و کم ارزش خواهد شد. باید گفت در دایره مهارت‌های نگرشی توجه به ارزش‌ها، ماهیت و جایگاه آن مطرح است و بر اساس طرز تلقی فرد از ارزش هاست که کمیت و کیفیت پاسخگویی او به مسئولیت های فردی و اجتماعیش مشخص می گردد. لذا بجاست که از منظر اسلام ضابطه های روشنی در این باره به دست داده شود. حضرت علی علیه السلام در این زمینه می فرمایند آنچه آدمی نیکش می شمارد همه ارزشی اوست. یکی از گفتارهای مهم درباره ضابطه شناسی در ارزش های اخلاقی کلام امام علی علیه السلام خطاب به فرزندشان است. ایشان می فرمایند پسرم، خیشتن را میان خود و دیگران میزان قرار ده. پس آنچه را برای خود دوست داری برای دیگران نیز دوست بیدار، و آنچه را که برای خود نمیپسندی برای دیگران نیز مپسند. ستم را روا مدار آنگونه که دوست نداری به تو ستم شود، و نیکوکار باش آنگونه که دوست داری به تو نیکی کنند. و هم عزیزان، مهارت های مردمداری. یکی از مهارت های برجسته و مهم در دایره ارتباطات انسانی مهارت مردمداری است. این مهارت نوع روشی برقراری ارتباط مطلوب با دیگران است. در این روش نوع این نگرش به مردم و طرز تلقی فرد از دیگران اهمیت دارد، چنانچه در نگرش به دیگران آنان را مخلوقات همانند خود و در آفرینش یکسان تلقی نماییم و یکی از رسالت‌های خیش را خدمت به مردم بدانیم. در آن صورت در وادی عمل قادر و برقراری ارتباط مؤثر و کارآمد با آنان خواهیم بود. یکی از ویژگی‌های برجسته زندگی حضرت امام رضا علیه السلام مهرورزی و رأفت ایشان به دیگران بود. رأفت امام تا حدی بود که افسون بر دوستان دشمنان را نیز در بر می‌گرفت. در این باره آمده است که خصوصیت های اخلاقی و زهد و تقوای آن حضرت بگونه بود که حتی دشمنان خیش را نیز شیفته و مجذوب خود کرده بود. با مردم در نهایت ادب، تواضع و مهربانی رفتار میکرد و هیچگاه خود را از مردم جدا نمی نمود. یکی از یاران امام علیه السلام میگوید هیچگاه ندیدم ایشان در سخن به کسی جفا ورزد و سخن کسی را پیش از تمام شدن قطع کند. هرگز دست نیازمنده را که میتوانید نیازش را برآورده سازد رد نمی کرد، در حضور دیگری پایش را دراز نمی فرمود. هرگز ندیدم به کسی از خدمتگارانش بدگویی کند. خنده ایشان قهقه نبود بلکه تبسم می فرمود. چون سفره غذا گسترده می شد، همه افراد خانه حتی دربان و مهتر را نیز به سری سفره خیش می نشاند. شبها کم می خوابید و بسیاری از شبها را به عبادت می گذرانید. بسیار روزه می گرفت و روزی 3 روز در ماه را ترک نمی کرد. کار خیر و نفاق پنهان بسیار داشت. بیشتر در شبهای تاریک مخفیانه به فقرا کمک می کرد.
کرم زامن آغوش شدی،
گفتار غریبی خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان ادامه میدهیم. یکی دیگر از یاران حضرت امام رضا میفرماید فرش آن حضرت در تابستان حصیر بود و در زمستان پلاس بیش نبود. لباس او در خانه دروش و خشین بود، اما هنگامی که در مجالس عمومی شرکت میکرد خود را میآراست و لباس های خوب و متعارف می پوشید. شب امام مهمان داشت. در میان صحبت چراغ ایرادی پیدا کرد و خواست تا چراغ را درست کند، اما امام نگذاشت و خود این کار را انجام داد و فرمود ما مهمان خود را به کار نمی گیریم. برخی از سخنان حضرت امام رضا علیه السلام ناظر به شیوه های برخورد مناسب با مردم است. آن حضرت در گفتگویی که برخی یارانش با ایشان داشتند و بر شرافتی آن حضرت تاکید میکردند، این موقعیت را مرهون تقوای الهی میدانستند. از نگاه حضرت امام رضا علیه السلام تقوا فضیلت اکتسابی برای همه است و همگان میتوانند در سایه‌سار تقوای الهی با مقام و منزلت توأم با کرامت در پیشگاه الهی دست یابند. نگرش حضرت امام رضا علیه السلام به مردم نگرش مبتنی بر آموزه‌های قرآن مجید و تعالیم نبوی است. برای آنکه سخن خود را مستند ساخته باشیم به دو حدیث از پیامبر اعظم اسلام اشاره میکنیم که میفرمایند مردم همگی ایال و کسانی خدایند و محبوبتر از همه پیش خدا کسی است که برای کسانی او سودمند باشد. و دوم، ای مردم، خدای شما یکی و پدر شما یکی است. همه فرزندی آدمید و آدم از خاک است. هر کس از شما پرهیزگارتر است پیش خدا بزرگوارتر است. عربی بر عجمی جز به پرهیزکاری امتیاز ندارد. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتاری غریب خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی خداوند یار و نگهدار شما.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
همراهان گرامی، از شما دعوت میکنیم تکراری مشاهیر را بشنوید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در این برنامه در ادامه سخن هفته گذشته از علی ابن عثمان حجویری یکی دیگر از اندیشمندان و عارفان ایرانی با شما سخن میگوییم. اندیشمندی که در ایران و هند خوش درخشید و دوستداران بسیاری در حوزه عرفان و تصوف در هر دو کشور دارد. علی حجویری در شبه قاره هند به داتا گنج بخش معروف است و آرامگاه او در لاهور زیارتگاه دوستداران و مریدان اوست. لطفاً با ما همراه باشید. در برنامه گذشته گفتیم که ابوالحسن علی ابن عثمان حجویری با احتمال نزدیک به یقین در اواخر قرن چهارم یا اوایل قرن پنجم سالهای حکومت غزنویان در محله حجویر غزنه چشم به جهان گشود. حجویری بیشتر علوم روز و مباحث مطرح در مراکز فرهنگی روزگار خود را خوانده و شنیده است، و با آنها به خوبی آشنایی داشت. او قرآن، حدیث، تفسیر و فقه و کلام را در زادگاه خود غزنه فرا گرفت و در طلب علم سفری طولانی را آغاز و محضر مشایخ متعددی را درک کرد. در این سفرها بود که با شیخ ابوالفضل ختلی، عارف نامی مقیم لبنان آشنا شد و او را به عنوان پیر و مقتدای خود برگزید. آخرین منزل سفر حجویری شهر لاهور بود. در این شهر مرزی خراسان و هند بود که فرصتی برای او پیدا شد و کشف المحجوب را نوشت یا آن را تکمیل کرد. دوستان گرامی، بر اساس کشف المحجوب می توان دریافت که حجویری پیش از اقامت در لاهور بسیاری از شهرهای هند و پاکستان را دیده، با دانشمندان آنجا ملاقات کرده و با آداب و رسوم و فرهنگ و اعتقادات هندوان آشنایی کامل داشته است. او پس از همه این سفرها در لاهور ساکن شد و اهالی این دیار همه مرید او شدند.